دلم در بند زلف توست بر من، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
صدای فضیلت و فطرت. خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. دوستان سلام، با برنامه خیابان فرهنگ با شما هستیم و میخواییم درباره گره گشایی از مشکلات دیگران صحبت کنیم. یکی از کارهای بسیار مهم مؤمن در زندگی که در روایات بسیار بر اون تاکید شده، برآوردن حاجات مؤمنان و گره گشایی از مشکلات دیگرانه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هیچ مسلمانی نیاز مسلمانی را برآورده نکند مگر اینکه خدای تبارک و تعالی او را ندا دهد پاداش تو بر عهده من است و من به کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم بود.
بخش اول صحبت‌های حجت الاسلام زند رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. یکی از مباحثی که در زمینه خدمت به خلق و خدمت به مردم مطرح است و دستور ویژه در این رابطه به ما از جانب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین داده شده، بحث صدقه است. اما این بحث صدقه که عبارت است از خدمت بسیار مهم و بزرگی به انسانها، گاهی بد معنا میشه. معمولا تصور ما از صدقه این است که ما پولی رو در راه رضای خدا و در راه خداوند متعال و قربتن الالله به انسان نیازمندی هدیه کنیم و این رو به او اعطا کنیم. درسته که یکی از معانی صدقه این مسئله است که انسان پولی رو، مالی رو در راه رضای خدا به انسانهای افتاده البته و به انسانهای نیازمند هدیه کنه. اما بحثی که باید ما عنایت ویژه و خاص به این نکته داشته باشیم این است که معنای صدقه این نیست که صرفاً ما کمک مالی یا کمک اقتصادی به افرادی بکنیم. یکی از دستورات بسیار مهمی که ما داریم این است که هر کار خیری که انسان انجام میده این میتونه صدقه باشه. به عنوان نمونه عرض میکنم، یک معلم و یک استاد وقتی در سر کلاسی حاضر میشه و معارفی رو و درسی رو برای شاگردان خودش بیان میکنه، این یک کار خیری است که میتواند این رو به عنوان صدقه قرار بده. اینکه یک انسانی که در اداره پشت میزهای اداری نشسته با امضا یا با مهر زدن و با تایید کردن یک پرونده‌ای که مسلمان‌ها گرفتار یک همچین برنامه‌ای هستند، گرفتار یک همچین پرونده‌ای هستند، این پرونده رو راه میاندازه، این خودش میتواند صدقه بزرگی باشه. انسانی که از نظر عرفی و از نظر اجتماعی به اون درجه و میزانی رسیده که در جامعه بتواند با یک اشاره و با یک کلمه خدمتی رو به انسانها بکنه، گاهی وقتا خود انسان نمیتونه، دستش باز نیست که بخواد خدمتی بکنه، کمکی بکنه، اما میتواند سفارشی رو به دیگران بکنه. دیگرانی که حرف او رو میخرند، دیگرانی که برای کلام او ارزش قائلند، انسان سفارش به اونها بکنه و اونها دست این شخص و افتاده رو بگیرن، خود همین میتواند صدقه بزرگی باشه.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
افراد بزرگ و شایسته فقط به خودشون فکر نمی کنن، بلکه به فکر دیگران هم هستن. از مهمترین برنامه‌های زندگیشون گره گشایی از کار مردم، برطرف کردن مشکلی از زندگی هم نوعان، دلجویی و مدارا کردن و رفع کردن اندوه از قلب و چهره دیگران هست. چنین افرادی روحی بزرگ دارن. به ایستگاه بعد میریم و نظرهای شما دوستان رو میشنویم.
ایستگاه مردم.
من تا جایی که بتونم خودم سعی میکنم که گره‌گشای مشکل حال دیگران باشم، تا جایی که از دستم برمیاد. اگر نتونم سعی میکنم به کسایی ارجاشون بدم که این کارو میتونن براشون انجام بدن، و خب خیلی برام مهمه، چون گاهی اوقات آدم خودش رو جای اونها فرض میکنه و دوست داره که یه جوری تسلی خاطر از اطرافیانش بگیره.
منم فکر میکنم که گره‌گشایی از مشکلات دیگران باعث میشه که انسان خودش به فکر فرو بره که اگر این مشکل برای خودش بیاد، دیگران در برابر خودش چه کاری انجام میدن. خودم اگر بتونم، اگر مادی باشه، از نظر مادی، اگر در بعد مادی نتونم کمک کنم، سعی میکنم توان فکری بدم به دیگران یا ارجاع بدم به کسانی که میتونن اون مشکل طرف رو حل کنن.
خیلی ما سفارش داریم در مورد رفع گرفتاری از دیگران. به قدر این مسئله اهمیت داره و تأکید شده توی تعالیم دینی ما که در مقابلش ثواب بسیاری از عبادات بزرگ مثل ثواب حج و عبادات‌های زیاد، حتی جهاد، اینها گفته شده که انسان اگه گرفتاری دیگران رو برطرف کنه، این ثوابی معادل با اونها یا بیشتر از اونها رو داره.
همون مشکلات خانوادگی الان خیلی هست، میشه گره‌گشایی کرد، چه لحاظ اقتصادی، چه لحاظ فرهنگی، مشکلاتی که دارن تو خانواده با هم دیگه، اینا میشه گره‌گشایی کرد.
آخه هر کی یه جوری میشه. حالا اون کسی که قولی از لحاظ تحصیلات و این چیزا میتونه، بالاخره ما تو رشته مهندسی میگیم باید صدقه کارمون و تحصیلمون بدیم، حالا تو تجربه باشه یا تو تحصیل باشه یا حالا بالاخره موضوع مالی باشه، حالا اینا هر که یه جنبه هایش حالا بالاخره داره توی زندگی خود.
دوستان، مهمترین افتخار برای انسان اینه که دیگران اونو ملجا و مأوایی برای رفع حاجات خودشون بدونن. چنین افرادی به راستی شایسته تقدیر و ستایشن. صدها فرشته بوسه بران دست میزنند که از کار خلق یک گره بسته وا کند.
و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن الله یعلمه و ما للظالمین من انصار.
و هر چیز را که انفاق می کنید یا اموالی را که نذر کرده اید در راه خدا انفاق کنید، خداوند آنها را می داند و ستمگران یاوری ندارند.
این تبدو الصدقات فنعمهی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
اگر انفاق ها را آشکار کنید خوب است، و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است، و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند، و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه.
بخش دوم سخنان حجت الاسلام زند آماده پخشه که به اتفاق می شنوید.
این روایت شریف رو شما از امام صادق سلام الله علیه در کتاب شریف خصال می خوانید که امام صادق از جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت نقل میکنن که کل معروفن صدقه. دو تا نکته ظریف در این روایت هست که امروز معمولا جامعه ما گرفتار این دو تا بحث هم هست. یکی کل معروفن صدقه، هر کار معروف و کار خیری میتواند صدقه باشد. به عنوان نمونه عرض کردم کسی که در کلاسی درس میده، استادی که در کلاسی درس میده، قاضی که پرونده های مردم رو رتق و فتق میکنه، بازاری که با کار خودش و با راه انداختن مغازه خودش مشکلات مردم را حل میکنه و سعی میکنه در همین زمینه خدمت به مردم بکنه، خدا همه اینها هر کدام تک تک معروفی است. و امام صادق از پیغمبر نقل فرمودن که حضرت رسول فرمود کل معروفن صدقه، تمام این کارها اگر در راه رضای حضرت حق باشه میتواند صدقه حساب بشه. نکته دوم، آقا رسول الله فرمودن و دال و علل خیره کفائله. گاهی وقتا ما نمیتوانیم خودمون قدم خیری رو برداریم. گاهی وقتا شاید کسی بگه از شنوندگانی که امروز این برنامه رو میشنوند هستن افرادی که میگن ما دوست داریم صدقه بدیم، ما دوست داریم خدمت به مردم بکنیم، ما دوست داریم دست افتاده ای رو بگیریم، اما از نظر شخصی اونقدر توانایی نداریم، چه کنیم؟ یکی از کارهایی که در این روایت ازش استفاده می شود این است که لااقل راهی رو جلوی پای اون شخص بگذاریم، راه خیری رو معرفی کنیم. اگر خودمون نمیتونیم، اگر با به اصطلاح مجموعه هایی در ارتباط هستیم، اگر با اشخاص متدین و اهل خیری در ارتباط هستیم که بتوانند مشکل این شخص رو حل بکنند، لااقل سفارش او رو به اونها بکنیم.
مهمان باشیم با در جان ماست، مهربانی در کف ایمان ماست.
خدا شاهده این روایت رو همیشه میگفتم دوست دارم یه بلندگو باشه تو کل کشور، این روایت امام صادق به گوش همه برسه، به خصوص مسئولین. مسئولین که میگم ذهنتون نره رو چهار نفر مثلا فقط یه کابینه دولت، هر کسی که یه کاری دستش. تو اصول کافی هست این روایت، یک کشاورزی از اهواز اومد پیش امام صادق تو مدینه، اومد گفت آقا من اهل اهوازم، کشاورزم، شیعه شما هستم، یک کشاورزی به زراعت مختصری دارم، خیلی درآمد آنچنانی ندارم، امسال 10,000 درهم مالیات بر من بسته حاکم اهواز، من 10,000 درهم مالیات از کجا بیارم بدم؟ اشتباه شده، بیچاره شدم من. امام صادق فرمود خب حالا من چیکار کنم؟ گفت آقا حاکم اهواز از شیعیان شماست، شما یه نامه‌ای بنویس که منو رعایت کنه. امام صادق توی نامه دو جمله نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یا سر کلا، برادر دینی تو خوشحال کن، خدا تو رو خوشحالت بکنه. داد دست این کشاورز، این رفت اهواز، رفت پیش حاکم، گفت امام صادق باهات کار داره، این نامه رو بگی. این وقتی دید خط امام صادق رو میشناخت، حاکم اهواز، بوسید، گفت چی کار داری تو؟ گفت به من ظلم شده، 10,000 درهم مالیات بر من بستید، من ندارم بدم. حاکم گفتش که دفتر مالیات ها رو بیاری. دفتر آوردم، بررسی کرد، دید راست میگه. گفت 10,000 درهم حالا که دیگه نوشته شده تو این دفتر، ولی تو نمیخواد بدی، من خودم از جیب خودم میدم این 10,000 درهم مالیات، تو نمیخواد بدی، خوشحال شدی؟ او گفت بله ممنونم، فدات بشم. حاکم گفت سال بعدم نمیخواد بدی، من به جای تو میدم مالیاتتو با پول خودم، خوشحالت کردم؟ گفت فدات بشم بله. حاکم گفت این فرشی که روش نشستی به برکت این که نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرشم برای خودت بردار، خوشحال شدی؟ اون گفت فدات بشم بله. گفت یه ماشینم به این بدید، حالا تو زمان ما ماشینمون همین ماشینه، تو زمان اون زمان اسب و استر بود، یه مرکب، یه مرکب از بیت المال نه، از جیب خودش، یه مرکبم بهش بدید، خوشحالت کردم؟ چون امام صادق فرمود برادر دینی تو خوشحال بکن، خدا خوشحالت میکنه. هر کاری میکرد میگفت سرر تو که خوشحالت کردم، اونم میگفت ای جوهل تو فدای فدات بشم. بعد که داشت میرفت بیرون خیلی خوشحال بود، حاکم بهش گفت اگه کاری داشتی بعدم بیا پیش خودم. رفت حالا همون سال، سال بعد رفت خدمت امام صادق، گفت آقا این رفیق شما حاکم اهواز چیکار کرد؟ امام صادق فرمود چیکار کرد؟ گفت آقا اینو به ما داد، اینو به ما داد، اینو به امام صادق. خیلی خوشحال شد این کشاورز اهوازی، گفت آقا شما هم خیلی خوشحال شدی ها، اینا رو به من دادا. امام صادق فرمود که لقد سر الله و سر رسوله، تو خیال میکنی تو خوشحال شدی، قبل اینکه تو خوشحال بشی خدا و رسول خوشحال شدن که یه شیعه ای کاری یه شیعه دیگر را انداخت.
خب عزیزان، فرصت برنامه امروز خیابان فرهنگ به پایان رسیده. تا برنامه دیگه، خداوند یار و یاورت.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراست داره اولیاست، اشجوری تازه در جان ریخته، جای درد و آرام درمان ریخته. تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ماست. در هوای عشق بانی نجیب از لب ما میوزد من و جیل، دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بی ولی.
یا علی در سایه نام تویی، تشنه یه جرعه از جان تویی، در زمان همدلی با مؤمنان
مهربان باشیم با هم همچنان،
مهربان باشیم با هم بهتر.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکت جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم. تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت،
موفقیت،
در سایه تلاش،
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. میهمان عزیز و گرانقدر ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای وحیدپور، درباره موضوع شناسی گناهان و موارد و مصادیق آن با حضرت عالی بحث و گفتگو می‌کردیم. در فرصت قبل اشاره فرمودید که یکی از اون موارد این است که ما دیگران را با گفتارمون، با رفتارمون بترسانیم، به گونه ای که رعب و وحشت برای اونها ایجاد بشه و این شخص اگر در چنین وضعیتی قرار بگیره، اون رفتار و گفتاری که ما انجام میدیم در این صورت از نظر شرعی و فقهی گناه محسوب میشه. حالا این مبحث مصادیق فراوانی داره و اگر به این مصادیق ما اشاره بکنیم، باعث میشه که خیلی از مخاطبان به هر حال بدانن بعضی از رفتارهای ما که خیلی ساده از کنارش عبور میکنیم، اینها گناه هست در موضوع ترساندن دیگران، اما ما فکر میکنیم که چیزی نیست. حتی ممکنه در محیط خانه این موارد پیش بیاد که برادر و خواهر هم با صمیمیتی که دارن یه چنین حالتی رو به خودشون بگیرن که مثلا پشت پرده خونه قایم بشن، اون برادر خواهر کوچکترشون رو بترسونن، که حتی مواردی بوده که منجر به مریضی و کسالت شده و حتی طول درمان زیادی برای اون شخص در نظر گرفته شده. ما باید این موارد رو و این مصادیق رو کاملا باش آشنا باشیم و بشناسیم و انشالله جناب استاد وحیدپور در این زمینه کاملتر مباحث رو ارائه می‌فرمایند. استفاده می‌کنیم.
ارعاب که اصطلاح فقهیشه، یعنی ایجاد رعب و وحشت و ترس و هراس، مراتب داره.
بله.
مراتب عالیش و مردم باش آشنان، از قدیم هم بوده که میگفتن قطاع و طریق، یعنی کسانی که راه رو بر مردم میبستن.
بله.
اون وقتا کاروانها رو، قافله ها رو راه رو برشون میبستن و میترسوندن، اونا میترسیدن از غارت اموالشون.
بله.
از قتل و کشتن و اینها میترسیدن.
بله.
این رعب و وحشته، ولی اون که اصلا دزدی هم نکنه، همین که راه رو میبنده، همین که تو جاده وایساده.
بله.
راه زن بهش میگن. اینا کارشون بسیار بسیار گناه بزرگیست. این مرتبه عالیش. و جالبتر از این بگم جناب آقای موسوی نژاد، در احکام داریم من شاهر سیفه، اون وقتا شمشیر بوده، الان فرق بفرمایید که قمه، چاقو، سلاح سرد، سلاح گرم. همین که از غلاف بیرون بکشد، نه این که با شمشیر بزنه کسی رو بکشه، اون که قتل نفسه، نه، الان میدازه تو خیابون، اشرار همینطورن دیگه که نیروهای عزیز ما اینا رو دستگیر میکنن، میدازه تو خیابون، توی یه محله مثلا 3 نفر 4 نفر با موتورسیکلت یا هرچی میریزه قمه میکشه.
درست.
یا چاقو مثلا سلاح سرده، یا فرض بفرمایید ممکنه سلاح گرم هم داشته باشه، کلت هم داشته باشه.
بله.
همین که این کار رو میکنه، این گناه گناه بزرگیست و جرم بزرگیست.
البته اون جرم قانونیش که حالا بحث چاقو رو مطرح کردید، در قوانین جایگاهش در قوانین مجازات اسلامی مشخص شده. شما اون رو نمیخواید خیلی روش تاکید کنید چون سر جای خودش. این گناهی که الان اتفاق میفته، یعنی
گناه بزرگیست.
بله.
گناه بزرگیست
که طرف رو میترسونیم.
میترسونیم. اصلا ببین لزوم نداره که بزنه به کسی.
بله.
همین که میاد تو خیابون این خودنمایی رو میکنه با این سلاح سرد یا سلاح گرم.
بله.
خود این جرم بزرگیست. خب خوشبختانه حالا ما قانون مجازات اسلامی داریم، اون جای خودشه. ولی میخوام عرض بکنم که مراتب داره. بعضیا میگن خب ما که نه چاقو کشیدیم نه هیچی. نه، ممکنه فرض بفرمایید که تو خیابون عابر پیاده ایست، این آقا راننده ماشینه.
بله.
ولی به نحوی بوق میزنه که اون واقعا میترسه.
بله.
از جاش میپره، واقعا میترسه. یا بعضی وقتا این عزیزانی که راکب موتورسیکلتن جوری میره از کنار شما، مقابل شما، که اصلا شما تصور میکنی الان به شما میزنه و هیچ چیزی تمام میشه. این ایجاد رعب و وحشته. این مصادیق رو میخوام بگیم که جناب عالی فرموده که گاهی اصلا افراد به اینها توجهی نمیکنن، یعنی مهم نمیدونن اصلا این رو، فکر میکنه که گناه فقط غیبته، گناه فقط دروغه، گناه فقط دزدیه. نه، اینها هم گناهه. البته خب مصادیق مختلف داره، سبک داره، سنگین داره، مواردش فرق میکنه، ولی در هر صورت همه این موارد و مراتب مشترکن در یک چیز، و اون این است که شما مؤمنی را، مسلمانی را ترسوندی و این گناهه، گناه بزرگیست. حالا به قول شما اعضای خانواده باشن یا نه، فرض بفرمایید غریبه و بیگانه باشد، یا به وسیله ماشین باشه، یا به وسیله بوق زدن باشه، یا به وسیله موتورسیکلت باشه، یا به هر صورت دیگری باشه، ممکنه پدر خانواده باشه، ولی به خاطر اینکه بچه‌شو تنبیه کنه، بعضی وقتا این پیش میاد، بچه رو میترساند. یا خدای نکرده اون رفتارهای قدیم بود گاهی، مثلا مادر، البته الان نیست، قدیم هم کم بود، مثلا قاشق داغ میکرد که رو دست بچهش بگذاره، نمیذاشتا، میترسوندش.
بله.
یا زندانیش بکنه مثلا، میترسوندش. بعضی پدر مادرها نمیدونن که این رفتارها گناهه، اینها مصداق تربیت، مصداق تنبیه نیست و اینها از نظر شرعی جرمه.
بله. خیلی متشکرم از راهنمایی و توضیحاتی که فرمودید. یک نکته دیگر رو من تو فرصت قبل شما اشاره بهش کردید، من میخوام مجددا تاکید کنم، گاهی این اتفاقات که پیش میاد از این رعب و وحشت و ترساندن، دست و منظوری ممکنه اون کسی که این رفتار ازش سر میزنه نداشته باشه. بیشتر هم این کجا اتفاق میفته؟ تو محیط های صمیمی، دوست و فامیلن، برادر و خواهرن، اما نتیجهش همینی میشه که ما میگیم. ممکنه برادر رفته پشت پرده قایم شده، خواهر کوچکترش وارد میشه، ایشون یه رفتاری ازش سر میزنه، اون واقعا میترسه، حتی کارش ممکنه به مراکز درمانی هم کشیده بشه که مواردی رو حداقل خودم میدونم این اتفاق پیش اومده. این موارد که بدون قصد و غرض داره صورت میگیره اما نتیجهش همون روبه وحشتیه که پیش میاد، حکمش چگونه است؟ آیا بازم گناه محسوب میشه؟
یعنی بفرمایید که شوخی میکنه.
بله.
ولی میداند که داره میترسونه.